صفحه 1881. ترکیب این قبیل اجسام گاه چنین است که مقدار کمتری آب با مقدار بیشتری خاک آمیخته است، مانند اقسام شیشه ها و سنگ های قابل احتراق، و گاه مقدار آب در آنها بیشتر از مقدار خاک است، مانند انواع موم ها و اجسامی مشابه آنها که با بوی خوش همراهند. به این ترتیب کیفیت پیدایش چهار عنصر و آنچه از ترکیب آنها پدید می آید و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر و انواع و اقسام گوناگون آنها را تا حدی که مقدور بود بیان کردیم. اکنون باید بکوشیم چگونگی و علل تأثیری را که آنها در ما می کنند روشن سازیم. در این تردید نیست که همه اجسامی که ذکرشان گذشت با حواس قابل ادراکند، ولی هنوز چگونگی پیدایش عضلات بدن و توابع آنها و همچنین چگونگی قسمت فانی نفس را توضیح نداده ایم. تشریح این مطلب بدون تشریح چگونگی ادراک حسی و همچنین توضیح این موضوع بدون توضیح مطلب نخستین امکان پذیر نیست. از طرف دیگر نمی توانیم هر دو مطلب را در آن واحد روشن سازیم. بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه یکی از آن دو را مسلم فرض کنیم و بعد از آن که توضیح دیگری را به پایان رساندیم دوباره به مطلبی که واضح و مسلم فرض کرده بودیم بازگردیم. برای اینکه تشریح چگونگی ادراک حسی را بلا فاصله بعد از بیان عناصر چهارگانه آورده باشیم، هم اکنون به آن نوع ادراکات حسی می‌پردازیم که در تن و روح ما اثر می‌گذارند. نخست می‌خواهیم ببینیم چرا درباره آتش می‌گوییم گرم است. برای پیدا کردن جواب این پرسش، بریدگی و تجزیه‌ای را که بر اثر نزدیکی به آتش در تن ما روی می‌دهد، مورد دقت قرار می‌دهیم. ما همه بی‌تردید احساس می‌کنیم که اثری که آتش در ما می‌کند، اثر تیز و برنده است. ولی نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با در نظر گرفتن تیزی نوک و برندگی پهلوها و کوچکی اجزای آتش و سرعت آن و با توجه به اینکه آتش در سایه این خصوصیات همیشه هر چیزی را که بر سر راهش قرار گیرد می برد و قطعه قطعه می کند و همچنین با توجه به کیفیت پیدایش شکل و صورت آتش، باید چنین نتیجه بگیریم که احساسی که ما با کلمه گرم بیان می کنیم به احتمال بسیار قوی اثری است ناشی از اینکه آتش بدن ما را می برد و دچار تجزیه و انحلال می سازد. عکس این حالت گرچه روشن است، با این همه توضیحی باید بدهیم. وقتی که مایعاتی که اطراف بدن ما را فرا گرفته اند از اجزای بزرگی تشکیل یافته باشند و وارد بدن ما شوند و مایعاتی را که از اجزای کوچکتری تشکیل یافته اند از بدن ما بیرون برانند، چون نمی توانند در جای این اجزای کوچک مستقر شوند، از این رو اجزا مایعی را که در بدن ما وجود دارد به هم می فشارند و به این ترتیب باعث می شوند که آنها نایکسانی و تحرکی را که تا کنون داشتند از دست بدهند و حالت یکسانی و سکون به خود گیرند و منقبض گردند. ولی طبیعی است که این اجزا که برخلاف طبیعت به هم فشرده می شوند شروع به دفاع از خود می کنند و به نوبه خود بر حریف فشار می آورند. نبرد و هیجانی را که به این ترتیب حاصل می شود ما به نام لرزه و چاییدن می نامیم و احساسی را که در چنین هنگامی به ما روی می دهد سرما و سردی نام می دهیم. سخت چیزی را می نامند که عضلات ما در مقابل آن تسلیم شود و نرم به چیزی می گویند که در مقابل عضلات ما تسلیم گردد. اما تسلیم شونده چیزی است که بر پایه کوچکی ایستاده باشد، در حالی که هر چیز که بر قاعده چهار گوشی ایستاده باشد چون پایش استوار و محکم است نیروی مقاومتش نیز بیشتر است. همینطور است هر چیزی که غلظت ترکیبش بیشتر باشد. برای اینکه بتوانیم درباره سبک و سنگین توضیح روشنی بدهیم، ناچاریم این دو مفهوم را با مفاهیم بالا و پایین یکجا و با هم مورد تحقیق قرار دهیم. به کلی غلط است اگر تصور کنیم که دو مکان مقابل یکدیگر وجود دارد و بر اثر وجود این دو مکان جهان به دو قسمت منقسم است که یکی پایین است و همه اجسام سنگین در آن قرار دارند یا به سوی آن می‌گرایند و دیگری بالاست و هر چیزی را فقط با فشار می‌توان به سوی آن روان ساخت. مطلب به هیچ وجه از این قرار نیست، بلکه چون جهان به شکل گلوله ساخته شده است، همه چیزهایی که سطح جهان یعنی دورترین نقاط از مرکز را تشکیل می دهند، همه جا به یک نحو و به یک حالند. قسمت مقابل سطح جهان مرکز جهان است که از همه نقاط سطح به یک فاصله است. بنابراین هیچ یک از این دو قسمت را که مقابل یک دیگرند نمیتوان بالا یا پایین نامید، زیرا قسمت مرکزی را فقط میتوانیم مرکز بنامیم، نه بالا یا پایین. قسمتی هم که سطح جهان را تشکیل میدهد در همه جا با مرکز به یک فاصله است و هیچ نقطه از آن به مرکز نزدیکتر از نقطه دیگر نیست. از این رو ما هیچ نقطه‌ای را نمی‌توانیم با نامی که عکس نام نقطه دیگر است بنامیم. اگر هم جسم سختی در مرکز جهان وجود داشته باشد و با گردش دورانی جهان به دور خود بچرخد، چون این جسمی هرگز به یک نقطه از سطح جهان نزدیکتر از نقاط دیگر نمی‌شود، زیرا فاصله همه نقاط سطح با مرکز همیشه به یک اندازه است و اگر کسی به دور آن جسم بگردد، وقتی که به نقطه مقابل نقطه‌ای که گردش را از آن آغاز کرده است برسد، قسمتی را که پایین پنداشته بود بالا خواهد پنداشت و برعکس. خلاصه چنان که پیش از این گفتیم، در مورد چیزی که به شکل گلوله باشد، عقل اجازه نمی‌دهد که قسمتی را بالا بنامیم و قسمت دیگر را پایین. ولی اکنون باید ببینیم به چه علت ما از بالا و پایین سخن میگوییم و این تضاد در ذهن ما از کجا ناشی شده است که ما عادت کرده ایم حتی کل جهان را دارای دو قسمت تلقی کنیم و آنها را بالا و پایین بنامیم. فرض کنیم کسی در مکانی از کل جهان که جای و مکان آتش است قدم بگذارد و بر روی آتش بایستد و نیروی لازم برای چنین کاری را نیز داشته باشد و سپس قسمت‌هایی از آتش را بردارد و در کفه‌های ترازویی بگذارد، چنان که می‌خواهد آنها را وزن کند. هنگامی که ترازو را بلند می‌کند و به این ترتیب آتش را با زور به داخل هوا که عنصری غیر از آتش و ناهمانند آتش است وارد می‌سازد، کفه‌ای که مقدار کمتری آتش در آن است آسان‌تر از کفه دیگر که آتش بیشتری دارد تسلیم خواهد شد، زیرا وقتی دو چیز غیر مساوی به واسطه نیروی واحد بلند شوند، به ضروره آنچه کوچکتر است بیشتر از بزرگتر در تحت تأثیر آن نیرو قرار می گیرد، حالان که همان نیرو در چیز بزرگتر اثر کمتری می کند و در نتیجه چیز کوچکتر آسانتر از چیز دوم در مقابل آن نیرو تسلیم می شود. از این رو ما درباره چیز بزرگتر میگوییم سنگین است و به پایین میل میکند و درباره کوچکتر میگوییم سبک است و به بالا میگراید. ما در روی زمین نیست که اقامتگاه ماست همین عمل را میکنیم و همین نتیجه را به دست میآوریم، در حالی که در روی خاک ایستاده ایم اقسام اشیا و از جمله خود خاک را با زور و برخلاف طبیعتش به سوی هوا که عنصری غیر از خاک است می کشانیم. در این هنگام با اینکه هر یک از خاک و هوا سعی دارد پیوندش از عنصر هم نوع خود قطع نشود، قطعات و توده های کوچکتر زودتر و آسانتر از توده های بزرگتر در مقابل نیروی ما تسلیم می شوند و از این رو ما این گونه توده ها را سبک و محلی را هم که این توده ها را با زور به سوی آن کشانده ایم بالا می نامیم و عکس آنها را سنگین و پایین نام می دهیم. ولی این وضع و همچنین احساسی که ما از آن داریم به ضروره در مکانهای عناصر مختلف به صورت عکس خود نمایان می شود. زیرا توده های اصلی چهار عنصر در مکانهایی که عکس یک دیگرند جای دارند. از این رو آنچه در یک مکان سبک است، عکس چیزی است که در مکان دیگر سبک است. و همینطور است در مورد سنگین. و همچنین آنچه ما در یک مکان بالا می نامیم، عکس چیزی است که ما در مکان دیگر بالا می نامیم. و همینطور پایین در یک مکان، عکس پایین در مکان دیگر است. ولیکن در هر حال، این یک نکته در مورد همه آنها صدق می کند که هر چیزی میل دارد به عنصر هم نوع خود بپیوندد و از این رو به سوی آن می گراید و این گرایش است که آن را سنگین می سازد و ما محلی را که این گرایش به سوی آن است به نام پایین می نامیم و به عکس آنها نیز نام هایی که عکس نام های قبلی است می دهیم. این است علت پیدایش این خصوصیات و احساس‌هایی که ما در این باره داریم. سبب احساس همواری و ناهمواری را قاعدتاً هر کسی می‌داند و می‌تواند برای دیگران توضیح دهد. خشونت توأم با نایکسانی سبب می‌شود که ما احساس ناهمواری کنیم و یکسانی توأم با غلظت و سختی سبب احساس همواری است. اکنون می‌خواهیم درباره پیدایش مهمترین تأثری که به همه بدن مربوط است، یعنی در خصوص اینکه کی و در کدام موارد احساس‌ها و تأثراتی که تاکنون شرح دادیم باعث پیدایش لذت یا درد می‌شوند، سخن بگوییم و توضیح دهیم که چه چیزهایی از چه راه توسط قسمت‌های مختلف بدن احساس می‌شوند و باعث لذت یا درد می‌گردند. به این منظور خواهیم کوشید تا روشن سازیم که به چه علت ما بعضی تأثیراتی را که در بدن ایجاد می شوند احساس می کنیم و بعضی دیگر را احساس نمی کنیم. برای رسیدن به این هدف باید به یاد آوریم که چگونه پیش از این چیزهای متحرک را از چیزهای ساکن جدا کردیم. زیرا برای پیدا کردن هر چیز که به دنبالش می گردیم باید از این روش یاری بجوییم. از اجزای وجود ما آنچه بر حسب طبیعتش متحرک است، به محض اینکه تکانی ولو بسیار کوچک از بیرون به آن برسد، اثر این تکان را از یک قسمت به قسمت دیگر و به همین ترتیب به همه قسمت‌ها منتقل می‌سازد تا عاقبت این اثر به قسمت متفکر وجود ما می‌رسد و در نتیجه قسمت متفکر به کیفیت مسبب و عامل آن تکان دانا می‌گردد. لیکن چیزی که برعکس آن است، یعنی ساکن است و فاقد حرکت دورانی است، تکانی را که بر او وارد می شود به قسمت‌های دیگر منتقل نمی سازد و آنها را به حرکت نمی آورد و از این رو اثر تکان به سایر قسمت‌ها سرایت نمی کند و سرتاپای ذات جاندار را فرا نمی گیرد و در نتیجه ذات جاندار آن را احساس نمی کند. چون این است وضع موها و استخوان‌ها و دیگر قسمت‌های بدن ما که ترکیبشان از خاک است، برخلاف نوع نخستین که مخصوصاً شامل چشم و گوش است که در معرض اثرات آتش و هوا قرار دارند. علت پیدایش لذت و درد را می‌توان چنین بیان کرد: هر تأثر شدید و ناگهانی که حالتی خلاف حالت طبیعی در ما ایجاد کند دردناک است و هر تأثری که به همان نحو شدید و ناگهانی باشد و باعث شود که حالت طبیعی به ما بازگردد لذت آور است. ولی هر تغییری که آهسته و به تدریج در ما روی دهد و با فشار کمتری همراه باشد ما آن را اصلا احساس نمی کنیم. همه تأثراتی که در وجود ما به آسانی راه می‌یابند در حواس ما به شدت اثر می کنند. ولیکن برای ما هیچ گونه درد یا لذتی ندارند. از این قبیل است تأثری که باسره از روشنایی روز چنان که پیش از این گفتیم به دست می آورد. زیرا نه برش و سوزشی که بر اثر روشنایی روز به روشنایی باسره روی می آورد باعث درد می شود و نه بازگشت روشنایی باسره به حالت قبلی لذتی در بر دارد. با این همه این تأثیرات سبب شدیدترین و روشنترین ادراک‌های حسی می‌شوند. علت اینکه این تأثیرات با درد و لذتی توأم نیستند این است که نه در هنگام انبساط روشنایی باصره و نه در موقع انقباض آن کوچکترین زور و شدتی به کار نمی‌رود، لیکن قسمت‌هایی از بدن که از اجزایی بزرگتر از اجزای آتش تشکیل یافته‌اند و نفوذ تأثیر در آنها به سختی صورت می‌گیرد و با این همه تأثیر و حرکتی را که با آنها روی آورده است به تمام بدن سرایت می‌دهند، باعث پیدایش درد و لذت می‌شوند. اگر تأثیری که روی آورده است سبب شود که از حالت اصلی و طبیعی خارج گردند، درد پیدا می شود و اگر سبب شود حالت اصلی را باز یابند، لذت فراهم می آورد. قسمت هایی که تخلیهشان به تدریج و آهسته ولی پر شدنشان یک باره و با شدت صورت می گیرد، باعث احساس درد نمی شوند ولی منشأ لذتی بزرگ و شدید می باشند، چنان که در مورد بوهای خوش این وضع را میتوان مشاهده کرد. لیکن همه قسمت‌هایی که خروجشان از حالت اصلی و طبیعی بسیار سریع صورت می‌گیرد و بازگشتشان به حالت اصلی آهسته و به زحمت روی می‌دهد، وضعشان برعکس وضع قسمت‌های یاد شده است. چون این وضعی را خاصه در موردی که قسمتی از بدن دچار سوختگی و بریدگی شود میتوان دید. به این ترتیب تأثیراتی را که به تمام بدن مربوط می شوند و همچنین علل پیدایش آنها را بیان کردیم. اکنون باید بکوشیم تأثیراتی را که خاص قسمت‌های معینی از بدن هستند و همچنین علل و اسباب آنها را روشن سازیم. نخست به تأثیراتی می پردازیم که مخصوص زبانند. وقتی که درباره انواع شیره ها سخن گفتیم به این موضوع اشاره کردیم ولی به تفصیل آن نپرداختیم. این گونه تأثیرات ظاهراً مانند اغلب تأثیرات دیگر حاصل انقباض و انبساطند، ولی علاوه بر این در مورد این قبیل تأثیرات همواری و ناهمواری نیز نقش قابل توجهی دارد. هر جسمی که از اجزای خاکی تشکیل یافته باشد، چون نزدیک رگ‌های کوچکی که زبان را به قلب متصل می‌کنند، با عضلات لطیف و مرطوب برخورد کند و حل شود و پس از حل شدن اجزایش رگ‌های زبان را منقبض و خشک سازند، باعث پیدایش تأثیری می‌شود که به نام مزه گس معروف است. این مزه بر حسب اینکه اجزای جسم خاکی هموار یا ناهموار باشند، خفیف یا شدید است. اما اگر جسم خاکی رگ‌های زبان را بشوید و همه موادی را که بر روی آنها قرار دارد برطرف سازد و این عمل را با چنان شدتی بکند که به رگ‌های زبان صدمه وارد شود، تأثیری که به زبان دست می‌دهد، مزه تلخ نامیده می‌شود. ولی اگر عمل شستن همراه با آن شدت نباشد، مزه شور پیدا می شود که نه تنها کیفیت تلخی را ندارد بلکه با طبیعت ما نیز سازگار است. اگر جسم خارجی گرمی دهان را به خود بپذیرد و بر اثر این گرمی نرمتر شود و سپس گرمایی را که از دهان به دست آورده است با شدت بیشتری به دهان بازگرداند و در سایه لطافت و رقتی که دارد به سر نفوذ کند و هرچه در راه خود بیابد منحل کند و از بین ببرد، تأثیری که به این نحو پیدا می شود مزه تند نام دارد. ولی اگر اجزای همان جسم قبلاً بر اثر فاسد شدن رقیق تر گردند و سپس وارد رگهای زبان شوند، با اجزای هوا و خاک که در رگها جای دارند مرتبط می گردند و این اجزا داخل در یکدیگر می شوند و هنگامی که یک جزء هوا وارد یک جزء مایع می گردد، جزء مایع به صورت گلوله‌ای از آب که درونش پر از هواست در می آید و چون قطره گرد و توخالی می گردد. اگر چون این گلوله‌ای از آب صاف باشد، حباب نامیده می شود. ولی اگر آب آن آلوده به اجزای خاک باشد، می گویند حالت تخمیر به خود گرفته است. تأثری را که بر اثر این فعل و انفعال به زبان دست می دهد مزه ترش می نامیم. خلاف همه تأثرهایی که برشمردیم، تأثر دیگری است که علت آن نیز خلاف علل آنهاست. چون جسم خارجی که وارد دهان می شود، به تأثیر رطوبت دهان کیفیتی پذیرد که با زبان سازگار است و در نتیجه قسمتهایی از زبان را که ناهموار شده اند بپوشاند و هموار کند و قسمتهایی را که به خلاف طبیعت منقبض گردیده اند منبسط سازد و انبساطهایی را که خلاف طبیعت روی داده اند از میان ببرد و زبان را از هر حیث به حال طبیعی خود بازگرداند، چون این تأثری را مزه شیرین می نامند که برای هر کسی مطبوع و خوشایند است و آثار تأثرهای نامطبوع را برطرف می سازد. این است توضیحی که در این خصوص می توان داد. فعالیت عضو حس شامه بیش از یک نوع نیست، زیرا هیچ یک از چیزهایی که به نام عناصر چهارگانه معروفند ارتباطی با بو ندارد و آن قسمت از رگهای ما که با احساس بو سر و کار دارند تنگتر از آنند که انواع مختلف خاک و آب در آنها راه یابند و برای آتش و هوا نیز بیش از حد فراخند. از این رو ما از آن عناصر بویی نمی شنویم، بلکه بو تنها هنگامی پدید می آید که چیزی مرطوب یا فاسد گردد یا گداخته شود یا به حال دود درآید. یعنی وقتی که آب در حال تبدیل به هوا یا هوا در حال تبدیل به آب است. از این رو هر چه بویی دارد رقیق تر از آب و غلیظ تر از هواست و ما از این امر وقتی آگاه می شویم که راه نفس بسته باشد و با فشار دم زنیم. در چنین حالی هرگز بویی به مجرای تنفس راه نخواهد یافت، بلکه هوای صاف و عاری از هر بویی از مجرا خواهد گذشت. علت این که انواع بو نام‌های خاص ندارند همین است، یعنی اینکه منشأ آنها عناصر بسیط گوناگون نیست، بلکه ما فقط به دو نوع بو قائلیم، یکی بوی خوش و دیگری بوی ناخوش، زیرا آگاهی ما از بوها تنها محدود به همین دو نوع است. بوهای ناخوش بوهایی هستند که حفره‌ای را که در بدن ما بین سر و ناف قرار دارد به نحوی خشونت‌آمیز و ناراحت کننده متأثر می‌سازند و بوهای خوش به عکس به آن آرامش می‌بخشند و به حالت طبیعیش باز می‌گردانند. سومین قسمت از وجود ما که دارای استعداد ادراک تأثیرات است، سامعه است و اکنون می‌خواهیم منشأ تأثیراتی را که به وسیله این قسمت ادراک می‌شود توضیح دهیم. به طور کلی می‌گوییم صدا لرزش و تکانی است که از هوا ناشی می‌شود و از گوش‌ها به مغز و خون منتقل می‌گردد و از این طریق به روح می‌رسد و حرکتی که بر اثر این تکان پدید می آید و از سر شروع می شود و در اطراف کبد به پایان می رسد شنوایی نامیده می شود. اگر این حرکت سریع باشد صدای زیر احساس می کنیم، ولی اگر آهسته و کند باشد صدای بم می شنویم. حرکت یک نواخت صدای خوش پدید می آورد و حرکتی که کیفیت آن عکس کیفیت حرکت قبلی باشد صدای خشن و ناخوش. اگر حرکت شدید باشد صدا بلند است، ولی اگر حرکت خفیف باشد صدا خفیف است. درباره آهنگ و هماهنگی صدا بعد از این سخن خواهیم گفت. هنوز حس چهارمی هست که باید شرحش دهیم. آنچه به وسیله این حس در میابیم دارای صورتهای گوناگون است و ما همه آنها را با هم رنگ مینامیم. رنگ‌ها از شعله‌هایی تشکیل می‌یابند که از یک یک اشیا برمی‌خیزد و چون با نیروی باصره تناسب معینی دارند، از این رو به وسیله این نیرو ادراک می‌شوند. علل پیدایش نیروی باصره را پیش از این به اجمال بیان کردیم، ولی عاقلانه‌ترین توضیحی که درباره رنگ‌ها می‌توان داد این است که اجزاء شعله هایی که از اشیا برمیخیزند و داخل روشنایی باصره میگردند، یا کوچکتر از اجزای روشنایی باصره اند، یا بزرگتر از آنها و یا مساوی با آنها. نوع اخیر اصلاً به حس در نمی آید و به این جهت ما آن را شفاف می نامیم. اجزای بزرگتر که روشنایی باصره را منقبض می کنند و اجزای کوچکتر که آن را منبسط می سازند، در روشنایی باصره همان اثر را دارند که اشیاء گرم و سرد در عضلات، و همان تأثیری را که غذاها و نوشابه های گس و تند در زبان می کنند، رنگ های سفید و سیاه در روشنایی باصره می نمایند. ولی چون حوزه تأثیر رنگ ها غیر از حوزه عمل مزه هاست، به این جهت ما آنها را نوع دیگری از احساس تلقی می کنیم. از این رو رنگ ها را باید چنین توجیه کنیم: آنچه شعاع باصره را منبسط می سازد سفید است و عکس آن سیاه. اگر آتشی که از جسمی برمی خیزد با حرکت شدیدی به روشنایی باصره برخورد کند و آن را تا خود چشم منبسط سازد، به نحوی که مجراهای چشم خراشیده و گداخته گردند و در نتیجه مخلوطی از آب و آتش از آنها جاری شود که ما به نام اشک می خوانیم، ولی در حقیقت اثر برخورد آتشی که از چشم بیرون می جهد با آتشی است که از بیرون رسیده و با آن مصادف گردیده است، در این صورت چون یکی از این دو آتش برقاسا به بیرون می جهد و دیگری داخل می شود و در میان رطوبت چشم خاموش می گردد، بر اثر این اختلاط و آمیزش دو آتش رنگ های گوناگون پیدا می شود که ما آنها را براق و درخشان می نامیم. ولی اگر آتش بر اثر این تصادم به رطوبت چشم راه یابد و با آن بیامیزد ولی درخششی پیدا نکند، بلکه در نتیجه آمیزش درخشندگی آتش با رطوبت چشم رنگ خون به خود گیرد، در این صورت ما نام سرخ بدان می دهیم. اگر رنگ درخشان با سرخ و سفید آمیخته شود، رنگ زرد به دست می آید. ولی تعیین اینکه به چه میزان هر یک از آنها باید در این ترکیب به کار رود و اگر هم از دستمان برمی آمد، کار بی معنایی می بود. زیرا نه ضرورت چنین کاری را می توانستیم روشن سازیم و نه قادر بودیم ثابت کنیم که آنچه می گوییم به احتمال قوی مطابق با حقیقت است. اگر سرخ با سیاه و سفید ترکیب یابد، ارغوانی روشن به دست می آید. ولی اگر به این ترکیب سیاهی بیشتری بیفزاییم و سپس بسوزانیم، ارغوانی سیر حاصل می گردد. رنگ قهوه‌ای از ترکیب زرد و خاکستری، رنگ خاکستری از ترکیب سفید و سیاه و رنگ زرد روشن از آمیزش سفید و زرد به دست می آید. همچنین اگر رنگ درخشان با سفید آمیخته شود و رنگ سیاه به آن افزوده گردد، رنگ آبی حاصل می شود و از ترکیب آبی و سفید آبی روشن به دست می آید. اگر سیاه و قهوه‌ای به هم آمیخته شود، رنگی که حاصل می شود سبز تند است. به همین ترتیب از آمیزش رنگ‌های گوناگون با یکدیگر به احتمال قوی رنگ‌های تازه‌ای به وجود می‌آید. ولی اگر کسی در این صدد برآید که این ترکیب‌ها را در عمل بیازماید، معلوم خواهد شد که از اختلاف بین طبیعت خدایی و طبیعت انسانی بی‌خبر است و نمی‌داند که خداوند هم دانا و هم قادر است بر اینکه چیزهای کثیر را به هم بپیوندد و واحدی به وجود آورد و واحد را به کثیر تجزیه کند. حالانکه آدمیان نه اکنون قادر به یکی از این دو کارند و نه در آینده هرگز چنین قدرتی خواهند داشت. هنگامی که استاد سازنده بهترین و زیباترین آثار بر آن شد که خدایی در اعلی درجه کمال و از هر حیث بسنده برای خیش پدیدارد، طبیعت همه چیزهای شونده و علل و اسباب آنها که ناشی از ضرورتند به این منوال بود. او در کار خود این علل ناشی از ضرورت را به یاری گرفت ولی اینها در اثری که او به وجود آورد نقش علل فرعی را داشتند، زیرا کمالی که هر شونده‌ای یافت فقط اثر استادی خود او بود.